اقوام ایرانی سرفراز، کرد، لور، ترک، بلوچ، مازنی، گیلکی، ترکمن، عرب، هر کدام از شما یک هموطن از تبار شجاعت و از تبار دلاور مردان سرزمین پاک ایران. برای همه شما بهترین ها رو آرزو می کنم. شمایی که این 81 شب تقریبا میداندار خیابانهای سرزمین خوبمون بودید، این کشور باز هم رشادت به خودش دیده، هرچند هر روز شاهد رشادتهای شماست. اما خانم تینا میرکریمی همکار خوب گزارشگرم در میدانهای شهر تهران همراه شدن با میداندارهای شجاع، با هم دیگه میشنم.
لحظه هاتون بخیر شنوندگان ارجمند، در شب دیگر از شب‌های تجمعات مردمی در میدان آرژانتین شهر تهران هستیم. یکی از هموطنانمون کنار من هستن، به شما سلام عرض میکنم. بیش از 70 شب شده، نزدیک به 80 شب که مردم همچنان در صحنه‌ان. شما چرا آمدید؟ این آمدن‌ها چه پیامی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که 9 اسفند ماه رهبر عزیزمون شهید شدن، گر پدر شهید شدن، پسرشون به ما امر فرمودن که میدان رو خالی نگذارید، خیابونا رو خالی نگذارید. ما هم تنها کاری که از دستمون برمیاد همینه که اون عزیزان ما، نیروهای مسلح ما میدانها رو خالی نکردن، پشت لانچرها بودن و اونجور کشور ما رو و وطن ما رو سربلند کردن. وظیفه من ایرانی و کوچکترین وظیفه من اینه که خیابون رو تنها نگذاریم، خالی نگذاریم تا انشاءالله نصرت نهایی، تا پیروزی نهایی ایران عزیزمون بر جبهه کفر و نفاق
انشاءالله. آقا صحبت از مدیریت مصرف انرژی بسیار گفته میشه، شما چه پیشنهادی دارین و فکر میکنید تک تک ایرانی ها چه میتونن بکنن؟
خدا رو شکر، خدا رو شکر 30 و چند میلیون جان فدا ما داریم الان. البته 90 میلیون جان فدا داریم، همونطوری که فرمودن رهبر عزیزمون. الان منی که ثبت نام کردم در جان فدا وظیفه‌ام چیه؟ حالا که جنگ نیست، حالا که دوران آتش بسه، وظیفه من ایرانی، وظیفه تک تک ما ایرانی ها این که جان فدایی بکنیم در مصرف بهینه، مصرف آب، مصرف برق، مصرف گاز. و این وضعیتی که الان هستش با این وضعیت کمبود آب و برق و اینها که داریم، وظیفه ماست که در قبال این مملکت جان فدایی حال حاضرمون که مصرف بهینه هست رو انجام بدیم. من از تک تک هم میهنان عزیزم میخوام که این رو رعایت بفرمایند تا انشاءالله وضعیت بهتر از این بشه.
انشاءالله سپاسگزارم.
سلامت باشین، خدا نگهدار شما. از شما هم ممنونیم، از تمام رسانه ها. الان ماییم، رسانه ماییم. خدا رو شکر. از شما خیلی خیلی تشکر میکنم.
از شما سپاسگزارم.
تاریخ سرشار از جوان مردی، شعر بلند دلنشین من، ایران من، ای سرزمین نو، ای خاک تو ملک اهورایی، اسم تمدن از تو زاده شد، ای زادگاه هر چه زیبایی، مفهوم اسم آهنین من، ای که گره خورده به نام تو، هم پیش از این هم بعد از این من، تو خواستگاه عشق و ایمانی، مقصود رب العالمین من، از تو زاده شد، ای زادگاه هر چه زیبایی، ای زادگاه هر چه زیبایی.
دوستان عزیز شنونده، در ساعت 20:38 دقیقه همچنان با شما هستیم با ویژه برنامه تاپ‌های جان برای ایران، و در این ساعت همراه میشیم با آقای رضا فرخی، کارشناس حوزه رسانه و خبر، تا آخرین اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی را از زبانیشون بشنویم. درود بر شما جناب آقای فرخی، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بله، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو ایران.
زنده باشید.
بحث خوبی در این زمینه داشته باشید.
زنده باشید آقای فرخی. خب آخرین اخباری که ما می‌بینیم توی بله. رسانه‌های مختلف خیلی متفاوته، مخصوصا از اروپا و این داستانایی که پیش اومده، می‌خوایم از زبان شما بشنویم.
بله، ببینید، اتفاقا به نظر من آن چیزی که الان در عرصه خبر می‌بینیم و از آن طرف هم تحلیل‌هایی که داره منتشر میشه، همزمان دو روی یک سکن. یعنی بله. ما در 24 ساعت اخیر شاهد خبرهایی در برخی از رسانه‌ها به نقل از منبع ناشناس بودیم که یک درگیری قریب الوقوع رو خبر می‌داد.
خب
از آن طرف یه رسانه‌هایی مثل العربیه از دست یافتن دو طرف به یک تفاهم نامه صحبت می‌کنن. خب
بله.
وزیر خارجه آمریکا یعنی مارکو روبیو، رابرت مارکو روبیو امروز عنوان کردی که مذاکرات پیشرفت داشته،
ولی گزینه هم رو میزه
سفر میکنن. بله، و حتی اینترفاکس گفته که پوتین به رئیس جمهور چین پیشنهاد داده که اورانیوم به روسیه منتقل بشه، و از آن طرف هم بلومبرگ گفته که احتمال بازگشایی تنگی هرمز با توجه به یک تفاهم نامه جدید وجود داره. خب ببینید، اینا همه گزاره هایی که در رسانه داره مطرح میشه. یک نظرسنجی هم فاکس نیوز حتی منتشر کرد و گفتش که شب بیش از 60% آمریکایی‌ها مخالف آغاز درگیری دوباره هستند.
بله.
اما از آن طرف نتانیاهو تماس‌های مکرری به روایت بارستری ژورنال در 24 ساعت گذشته داشته، و آکسیوس یه خبری منتشر کرد تو این چند ساعتی که در آخرین گفتگویی که ترامپ با نتانیاهو داشته بر این مسئله تاکید کرده که طرف‌های میانجی در حال تلاش هستن برای پایان جنگ. گفتش که در این گزارش آکسیوس عنوان شده بود که نتانیاهو از این مسئله سخت برآشفته شده، چون می‌دونیم به هر صورت نتانیاهو برای شروع یک جنگ جدید فقط به خاطر دشمنیش با ایران نیست، بلکه بحث ما ماندگاریش و در قدرت هم به همین بحث.
بله بله اون اهداف دیگه ای داره.
آره من حتی جالبه من به شما بگم که یکی دو تا از تحلیلگرانی هستن که در داخل اسرائیل مرتب با رسانه‌های خارجی صحبت میکنن. جالب بود که من دیشب داشتم نگاه میکردم، یکی از اینها در گفتگو با بی بی سی اینترنشنال داشت به این مسئله اشاره میکرد که در داخل خاک اسرائیل در واقع حتی ساکنان اراضی اشغالی به این مسئله باور به این باور رسیدن که نتانیاهو جنگ رو برای حیات خودش میخواد در گام اول، بعد بحث دشمنی با ایران مطرحه. یعنی انقدر این موضوع در ساختار اجتماعی و سیاسی اسرائیل پررنگ شده که اونا هم دارن به این مسئله
خودشون پی بردن.
بله از جنگی به جنگ دیگر، یعنی این ایده از جنگی به جنگ دیگر، اون کابینه اصلی نتانیاهو خودش، یسرائیل کات، بنگویر، بزل اسموتریش، اینا اون حلقه اصلی هستن که دور نتانیاهو هستن. اینا جنگ های پشت سر همون طراحی میکنن تا اجازه فرصت تنفس و حتی دستگاه قضایی اسرائیل ندن برای اینکه نتانیاهو رو محاکمه نکنه.
اتفاقا میخواستم همین رو بپرسم آقای فرخی که آیا این فرار از اون محاکمه نیست؟
بله هم این هستش، همین که داره تلاش میکنه با یک جاری یک بحران جدید انتخابات در اسرائیل عقب بندازه. یعنی الان این مسئله مد نظرش هستش. جالبه که شبکه کان اسرائیل هم در این زمینه گزارش مفتوطی منتشر کرده بود و دیدیم که یائیر لاپید به عنوان یکی از چهرهای اپوزیسیون اسرائیل هم پیروز سخنرانی کرد، همین مسئله رو گفت، گفتش که نتانیاهو چند هدف مشخص دنبال میکنه، یکیش فرار از محاکمه قضایی، یکیش هم ماندگاری در قدرت با تعویق انداختن انتخابات در اسرائیل. از این طرف ما یه نکته میگم، ترامپ سه روز پیش یه گفتگوی داشت با رسانه‌ها، گفتش که من از دست ایران و این جنگ کلافه نیستم. بعد من یادتون باشه
دقیقاً برعکسه.
بله بله برعکسه. ببینید من دیشبم یه اشاره کردم، آقای جانسون، دیوید جانسون یه مقاله‌ای داره به نام ملغمه‌ای به نام ترامپ.
بله.
بعد میگه ترامپ همیشه سعی میکنه تو رسانه‌ها آن چیزی که داره بهش فکر میکنه رو برعکس منتقل کنه. یعنی مثلا داره به این فکر میکنه که جنگ رو با ایران خاتمه بده، بعد یه توییت میزنه که من دنبال پایان جنگ نیستم، عجله‌ای ندارم.
دقیقاً
برعکسه. ببینید مثلا اخیراً اومده گفته که درگیری با تهران خیلی زود پایان خواهد یافت، زمانی که اورانیوم ایران را به دست بیاوریم احتمالاً آن را منهدم خواهیم کرد، ما آن را نمیخواهیم.
قطعاً میخواد.
آره بحث، آره اصلا بحث منهدم کردن اورانیوم و اینا اصلا در زبان بین‌المللی پذیرفته شده ای نیست. ببینید همین امروز من یه گزارش خوندم که برخی از مقامات مذاکره کننده اروپایی وقتی با تیم جدید آمریکا در مذاکرات روبرو شدن، یعنی به ویژه اون زوج کوشنر ویتکاف، بعد شوکه شدن از اینکه مجبور شدن دوباره یک سری از اصطلاحات بدیهی هسته‌ای رو بیان برای اینا توضیح بدن.
بله.
یعنی در این حد نمیدونستم و اطلاعات نداشتم. این خبریه که امروز یکی از رسانه‌های اروپایی منتشر کرد به نقل از مقامات مذاکره کننده هسته‌ای اتحادیه اروپا. ببینید الان مثلا میگم وضعیتی که ما داریم مشاهده میکنیم تو منطقه هم وضعیت خوب نیست. ببین فایننشال تایمز امروز گزارشی منتشر کرد و تو این گزارشش عنوان کرده که عربستان تمام قراردادهای مشاوره جدید خودش رو متوقف کرده، همونطور که قطر هم تحویل بسیاری از پروژه‌های گازی خودش رو متوقف کرده، چون هم به خاطر اتفاقاتی که در طول این جنگ برای پایگاهش افتاد و از اون طرف هم به خاطر اینکه شرایط باثباتی نیست در منطقه. یعنی همه در منطقه درگیر یک فضای بی‌ثباتی هستند و همین مسئله منجر به این شده که اونها هم نمیدونن چیکار کنن. این گرفتاری که ایجاد شده باعث شده دونالد ترامپ از این طریق هم، یعنی از طریق شرکای عربش، عرضم به خدمت شما که شرکای عربش دارن تحت فشارش قرار میدن که این وضعیت رو خاتمه بده. ببینید یه نکته‌ای که وجود داره، رویترز امروز یه گزارش منتشر کرد، رویترز گفته که در پس این اتفاقاتی که ما در صحنه میبینیم و بحث مباحث تهدید نظامی داره مطرح میشه، و بحث دیپلماتی داره از سوی آمریکا به شدت دنبال میشه.
درسته؟
که ایالات متحده براش در اولویت زودتر به این جنگ خاتمه بده. این گزارشی که رویترز امروز منتشر کرده. میگم چی به یه نکته وجود داره. اینا همه رو که میبینین یه نکته توش وجود داره. اونم اینه که ایالات متحده به ویژه شخص ترامپ در کنارش روبیو، پیت هگزی، جی دی ونس، این اعضای اصلی مذاکره کننده و تصمیم گیری در آمریکا، برخلاف اون گزاره‌ای که حالا داره توی رسانه‌ها مطرح میشه و خود ترامپ مطرح میکنه، اتفاقا براشون مهمه که زودتر این فضا رو جمع کنن. براشون مهمه زودتر به این جنگ پایان بدن. ما اگر بریم به روزهای اول جنگ، در همون روزهای اول جنگ چهره مثل جی دی ونس در گفتگو با نتانیاهو به روایت والستری ژورنال این گزاره رو به نتانیاهو گفته که تو به ترامپ رویا فروختی و او رو وارد جنگ کردی. و ترامپ هم همین چند روز پیش یه خبرنگار اینو ازش پرسید، گفت نه من اصلا تحت تاثیر نتانیاهو قرار نگرفتم. در حالی که جی دی ونس به روایت گزارش والستری ژورنال چنین چیزی رو به نتانیاهو عصبانیت گفته بود و تاکید کرده بود که تو این رویا رو فروختی و ما رو به جنگ وارد کردی، که میدونیم حتی یک چهرهای نظامی مثل همین فرمانده سنترام که گاهی وقتا مجبوره بیاد یه سری نکاتو بگه، گفته بود چیزی که دارید ترسیم میکنید غیر واقعی است. یعنی بدنه نظامی آمریکا هم اصلا به این گزار به این موضوع نرسیده بودن که با حمله نظامی میشود اتفاق خاصی رو تو این وسط رقم بزنه. یعنی اون قوه عاقله نظامی آمریکا هم حتی به این تیمی که بگوییم در نوکش پیت هگزیت و مارکو روبیو قرار دارن، چون جی دی ونس جزو چهرهای مثلا نسبتا مخالف این جنگ در داخل کابینه ترامپ محسوب میشه. خب بعد وقتی شما اینو نگاه میکنید میبینید حتی چهرهای نظامیشون هم این مسئله رو منطبق با واقعیت نمیدونستن که آره ما در حال چند روزی بریم حمله کنیم و چنین اتفاقاتی رقم بزنیم. بعد جالب اینجاست که بعضی از رسانه‌های آمریکایی دارن یه گزارش‌های منتشر میکنن. مثلا همین 3 روز پیش من فکر میکنم نیویورک تایمز بود، من یه گزارش خوندم، نیویورک تایمز نوشته بود همه چیزایی که داریم ما مطرح میکنیم سر جاش، ولی ایران هم هنوز یه سری موشک تولید داره که اینا رو هنوز استفاده نکرده. نمیدونم مثل قاسم بصیر و نمیدونم موشک های دیگه ای که حالا خود این نیویورک تایمز گفته بود که اصلا بعضیش ناشناخته است و بعضیش هنوز اصلا استفاده نشده.
درسته.
یعنی در واقع اونا دارن این هم تو ذهنشون هست که ایران یک سری قابلیت ها داره که از این قابلیت ها استفاده نکرده،
که هنوز هم اطلاع ندارن ازش.
بله ببینید، دیدیم که سپاه هم یه هشداری داد، فکر میکنم 2 روز پیش که گفتش که اگر اتفاق جدیدی بیفته ما سراغ مثلا دیگر اهرم های فشار و کارت ها میریم. اینا نکاتی نیست که اون طرفی ها بتونن به راحتی و بی تفاوت ازش عبور کنن.
بله.
و بعد بگوین آره ما اینا رو در محاسبات خودمون نمیاریم.
درست.
شاید در روزهای ابتدایی این جنگ 40 روزه اومدن اینا رو در محاسبات خودشون نیاوردن و دیدیم که
بله.
وقتی تو محاسباتشون نیومد چه پیامدهایی هم داشت.
درست. آقای بله. فروخی، از سفر مسئولین پاکستانی به ایران چه خبر؟ قرار بود که آصف منیر به ایران بیاد، ما اخبارش رو جسد و گریخته میدیدیم، چه اتفاقی افتاد؟
اتفاقا همین اول اتفاقا بحثمون به این مسئله اشاره کردم. ببینید، وزیر خارجه آمریکا همین مارکو روبیو به این مسئله اشاره کرده، گفته که مقامات پاکستانی در حال رد و بدل کردن یک در واقع پیشنهادات ما هستن به ایران.
درسته.
یعنی الان فعلا این چیزی که ما الان داریم میبینیم از رسانه ها داره منتشر میشه، مقامات پاکستانی دارن پیام ها رو بین دو طرف رد و بدل میکنن که به یک تفاهم نامه اولیه پایان جنگ برسه.
بله.
خود مقامات پاکستانی هم به این مسئله اشاره کرده بودن که هدف ها کوتاه مدت تر شده، یعنی هدف ها کوتاه تر شده، هدف ها خیلی چیزتر شده، جمع و جورتر شده، به این معنی که اول بیایم به جنگ پایان بدیم، مثلا بحث
حالا بعدن یواش یواش به بقیهش میرسیم،
گزاره های دیگر مثلا بعدن بشه. من چیزی که دیدم از یک تفاهم نامه مثلا الجزیره منتشر کرده بود همون چند ساعت پیش بود که اول بیان روی بحث تنگه هرمز و بازگشاییش و صحبت کنن.
بله.
بعد برن سمت موضوعات هسته‌ای و این مسائل و اینا که میدونیم نقاط اختلاف جدی وجود داره. ایران گفته من تو این زمینه بیش از آنچه که در ام پی تی وجود داره حاضر نیستم مثلا بحث کنم، و طرف آمریکایی هم این نقطه نظرات و این مسائل رو مطرح کرده. آنچه که مشخص اینه که پاکستان همچنان گزینه اصلی و جدی میانجیگری هستش، ولی باید به این نکته هم توجه کنیم که خیلی نمیشود روی این مسئله حساب کرد که همه گمانه‌زنی های رسانه‌ای آنچه در پشت پرده در جریان است رو داره به ما نشون میده.
دقیقاً.
یعنی بعد وقتا شما نیا کنید، من خودم آکسیوس رو که خیلی هی مقایسه میکنم، ببینم که آکسیوس گاهی وقتا در قامت زبان تهدید آمریکا عمل میکنه. مثلا میگه که مقامات آمریکایی در حال برنامه‌ریزی هستن، مثلا اینو 3 روز پیش این خبر منتشر کرد.
بله.
مقامات آمریکایی در حال برنامه‌ریزی هستن برای آغاز یک حمله جدید مثلا تا 12 ساعت آینده.
درسته.
یعنی گاهی وقتا میاد یک سری فشارهای رسانه‌ای هم از طریق برخی از رسانه‌هاشون دارن این کارو انجام میدن و ما می‌بینیم. ولی در مجموع آن چیزی که مشخصه، آن چیزی که در پس ماجرا در جریان هست، اینه که ایالات متحده داره اتفاقات پس از هر گونه ماجراجوی نظامی جدید رو به شدت هی بررسی میکنه و میبینه که آیا اگر من این کارو بکنم تبعات جدی و گسترده‌تر جدیدی نخواهد داشت برای منطقه در حوزه انرژی و در بحث تنگی هرمز و حتی دیگر آبراه‌ها یا خیر. برخلاف آنچه که ترامپ میگوید نمیدونم برای من این مهم نیست، برای من اون مهم نیست، ولی کاملا مشخصه که این محاسبات وجود داره و همین محاسبات میتواند منجر به این شود که اتفاق جدیدی در حوزه جنگ رخ نده. که دیدیم وزیر دفاع پاکستان چند روز پیش اینجوری گفت، گفتش که با توجه به اینکه ممکنه یه اتفاقات جدیدی رخ بده، گفتش شما میتونه تبعاتش خیلی بزرگ باشه، احتمالاً جنگ جدید رو ما شاید نخواهیم بود.
امیدوارم که هرچه هست و پیش میره دست بالا رو که ایران داره و همچنان بمونه و کسی نتونه جلو بیاد. خیلی ممنونم از شما آقای فرخی، زنده باشید، شبتون بخیر، خدا نگهدار. ما آموخته‌ایم که در میانه امواج فانوس وحدت را روشن نگه داریم و اجازه ندهیم که غبار زمان آینه غیرتمان را تیره کند. عهد ما با این خاک عهدی از جنس جان است که تا آخرین نفس پاسبان وجب به وجب این حریم مقدس باقی بمانیم تا پای جان برای ایران. دوستان عزیز، در دقایق پایانی بخش اول برنامه تا پای جان برای ایران همراه میشیم با آقای میثم رشیدی، فعال حوزه کتاب و ادبیات دفاع مقدس. درود بر شما آقای رشیدی، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما، شبتون بخیر، سپاسگزارم.
زنده باشید.
فکر کنم خیلی فرصت زیادی ندیدیم بریم سر اصل مطلب.
پیش از اینکه شروع کنید من سوال دارم آقای رشیدی، ببخشید.
من فقط یک آماری بدم به شما.
بله بله حتما.
میشه کتاب های امروز که اتفاقا رفتم و آمار ناشران فعال رو هم دیدم، آماری که امروز دادن آقای ابراهیم حیدری قائم مقام نمایشگاه، گفتن 130,245 سفارش که در مجموع در این 6 روز میشه 324,000 کتاب، حدود 324,000. نکتم این است که با توجه به این که حدود 1000 ناشر نسبتا فعال داریم در کشور،
بله،
324 کتابی که به نظرم سهم بالایی نیست، میشه مثلا یک سوم یک نوبت چاپ کتاب که حالا اگه بخوایم 1000 نسخه در نظر بگیریم رقم بالایی نیست، اگرچه که خب همه تلاش کردن که فروش کتاب در نمایشگاه بالا بره، قیمت ها هم البته بی تاثیر نبوده. من در خدمتتون.
خیلی ممنونم آقای رشیدی. پیش از اینکه به ادامه مباحثمون بپردازیم، من یک مطلب خوندم در مورد یارانه نمایشگاه مجازی کتاب. این یارانه چیه؟ شامل کیا میشه؟ چقدره؟ و چطور میشه دریافتش کرد؟
عرضم به حضورتون که یارانه تا سقف 2,000,000 تومان خرید هست.
بله.
که سهم وزارت ارشاد 10% و خب به طور طبیعی 15% هم که ناشرین روی کتاب‌هاشون میدن، جمعش میشه 25%. اما
بله.
در سقف 2,000,000 تومان 20,000,000 ریال و از اون سقف که بگذره برای هر کد ملی 10% ارشاد حذف میشه و 15% ناشر فقط برقرار. البته یک اتفاق نادر دیگه هم افتاده که لازم این رو هم بگم که متاسفانه امسال برای اهالی قلم هیچ یارانه اضافه تری در نظر گرفته نشده. این چیزی که سالیان سال در خلال نمایشگاه کتاب برقرار بوده و خب اهالی قلم قطعا یک نیاز به حجم کتاب بیشتری نیاز دارن و همیشه با احترام در حاشیه نمایشگاه کتاب اهالی قلم ازشون پذیرایی میشد و بهشون بن کتاب داده میشد، حالا یا به صورت الکترونیکی یا زمانی که به صورت کاغذی داده میشد. یک شأنی برای اهالی قلم کسانی که در 3-4 سال اخیر کتاب نوشتن، کتاب ترجمه کردن وجود داشت. متاسفانه این امسال دیده نشده. کنار این اگر خاطرتون باشه به دانشجویان هم یارانه خوبی داده میشد، اگرچه اندک بود ولی
الان نداره
که این هم وجود نداره. امسال این دو تا سوال بزرگ رو از وزارت ارشاد داریم که امیدواریم که ان شاءالله پاسخ بدن که
ان شاءالله
نیفتاده. رقم کلیش رقم بالایی نمیشد و لازم
چیزی دیگه نمونده به پایان نمایشگاه. حتی اگر هم پاسخگو باشن برای امسال فکر نمی‌کنم دیگه فعال بشه این یارانه ها.
اما به هر حال میتونن در دقیقاً پروژه‌های فصلی و نمایشگاه فصلی که برگزار میشه این رو
آقای رشیدی خیلی کوتاه بریم سراغ بخش ادبیات دفاع مقدس. اصلا کلن کتاب هایی که در حوزه دفاع مقدس به چاپ رسیده، آماری از این حوزه هم به ما بدید خیلی ممنون میشم در یکی دو دقیقه.
آمار جدیدی از انتشار ندارم به خاطر اینکه وضعیت کاغذ خیلی با رشد قیمت زیادی مواجه بود، لااقل تا الان آمار جدیدی نبوده. اما در برنامه‌ای که در باغ کتاب تهران برگزار میشه میتونم بگم سهم قابل توجهی به کتاب‌های دفاع مقدس و مقاومت و کتاب‌های تاریخی ایران که نگاه داره به مقاومت، مثل کتابی که امروز رونمایی شد در باغ کتاب تهران، راز هفت تومار، که نگاهی داره به در حقیقت اون مقاومتی که در وجود ما ایرانی‌ها هست در تاریخ نهفته است و ما امروز داریم جلوه جدیدی شروع به دنیا نشون میدیم. این کتاب ها مورد توجه بوده. در خود برنامه حاشیه نمایشگاه کتاب در سرای اهل قلم هم نگاه ویژه‌ای شده به کتاب های حوزه دفاع مقدس، مقاومت و ایران.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای رشیدی، سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. سلامت باشی، شبتون بخیر، خدا نگهدار. ایران یعنی فریاد آزادی در پهنه تاریخ، یعنی شکوهی که هیچ لرزه‌ای نتوانسته ستونهای بلندش را تکان دهد. اینجا تا پای جان برای ایران، ما هم ایرانی. خدا نگهدار.